بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خیارات، صفحه 187، دوشنبه 8 اردیبهشت 1399. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در بحث مسقطات خیار قبل رسیدیم به مسقط چهارم. مسقط قبل از این مسقط چهارم تصرفات مغبون بود بعد از علم به قبل، که بحثش رو با عزیزان خوندیم و مطالب رو مطرح کردیم. در ضمن اون مسقط سوم که تصرف بعد از علم به قبل بود، یه جمله ای از مشهور نقل شد که ان هذا الخيار لا يسقط بالتصرف، که ما البته در مورد این جمله گفتیم این جمله ناظر به قبل العلم است و علما گفتند که تصرفات قبل العلم موجب سقوط خیار قبل نمی شود. اما وقتی وارد چهارمین مسقط می شویم، رسما می گوییم تصرفات مشتری مغبون قبل از علم به قبل هم جزء مسقطات است. چطور این قابل جمع با اون جمله؟ ببینید، اونجا ما یه جمله مطلقی رو و بدون تبیین خصوصیات به نحو مجمل و مطلق عرض کردیم که تصرفات مشتری، تصرفات مغبون قبل از علم به قبل مسقط نیست. درسته؟ الان میخواییم برخی از تصرفات مغبون رو قبل از علم به قبل بگوییم مسقط هستند. پس این جمله در واقع قیدی است بر اون جمله‌ای که قبلا خواندیم. ما می‌خواهیم بگوییم تصرف مغبون قبل از علم به قبل به تصرفات مخرج عن الملک، اون هم به نحو لزومی، این قبیل تصرفات مسقط خیار قبل طبق نظر مشهور متأخرین هستند. البته حالا در مورد استدلال‌ها و اینا بحث خواهیم کرد و دایره این مسقطیت و قائلین این مسقطیت رو با هم خواهیم خوند، لکن اجمال مسقط چهارم تصرفات مغبون قبل العلم به تصرفاتی که مخرج عن الملک به اخراج لازم و علی وجه لزوم است خواهد بود. خب، در عنوان مسئله تعبیر مشتری هم تعبیر موضوعیت داری نیست. بعدا انشاءالله در صفحه 189 خواهیم گفت که فرقی بین تصرفات بایع یا مشتری مغبون نیست. چه بایع مغبون این کار رو بکنه چه مشتری مغبون، دلیل شامل هر دوتا می شود و هر دو یک حکم را خواهند داشت. خب، اون چه که از کلمات علما برمیاد این است که تصرفات این گونه توسط مغبون حتی قبل از علم به قبل باعث چه می شود؟ باعث سقوط خیار بفرمایید غرق می شود. طلبتون باشه ما در مورد تصرف غابن در صفحه 191 صحبت خواهیم کرد، با بحث و اقسامی که دارد، انواع و اقسام تصرف های غابن، تصرف ارزم بزرگ و مخرج عن الملک، تصرف مانع من الرد، تصرف مغیر للعین، تصرف به نقیصه و تغییر به نقیصه، تغییر به زیاده و امثال زالگ، اینا رو مفصل بحثاش رو خواهیم خوند از 191. و یه بحثی هم در پایان در صفحه 199 داریم در تلف العوضین، بحث تلف رو هم جداگانه بحث خواهیم کرد، که خود تلف هم در دو فصل، تلف مافیت المغبون و تلف مافیت الغابن بررسی می شود. هر کدوم هم 3 تا صورت دارن، که حالا خود تلف گاهی به آفت یا به اتلاف غابنه، گاهی به اتلاف اجنبیه و گاهی هم با اتلاف مغبونه، که این 3 فرض هر کدوم از این دوتا مسئله را هم خواهیم خوند و بحث به اذن الله تمام خواهد شد. پس ما از الان بحث این چهار مسقط چهارم رو دیگه آخرین بحث مسقطات می‌دانیم. منتها ذیل مسقط چهارم ما اول تصرف مغبون رو بحث میکنیم از اینجا تا 191، بعد تصرف غابن رو از 191 تا 199 بحث خواهیم کرد انشاءالله، و بعد هم بحث تلف ارزم به حضور شما اون مال رو بحث خواهیم کرد، تلف العوضین رو بحث خواهیم کرد که اون هم بحثای از 199 تا آخر بحث دیگه در مورد آخر صفحه 199 حکم تلف العوضین رو خواهیم گفت. خب دوستان اگر به کلمات علما نگاه بکنیم، مرحوم محقق میگن ارزم بزن خیار مشتری که مغبون بوده ولی قبل از علم ورداشته برده این مغبون فیها رو فروخته واگذار کرده به یک عقد لازمی، این دیگه ساقطه و ارزم بزن شما مشهور هم اینجوری میگن. مرحوم شیخ میگن این مشهوری که آقایون گفتن مشهور بین المتأخرین است، کنایه از این که مسئله در کلمات قدما معنون نیست و ذکر نشده و ما در بین کلمات قدما نمیتونیم طرفدار برای سقوط خیار قبل در این فرض پیدا بکنیم. البته با یه استدراکی مرحوم شیخ یک فرعی رو از شیخ طوسی رحمت الله علیه نقل میکنند، البته در یه مسئله دیگری، لکن اون حرف مرحوم شیخ در اون مسئله برای بحث خیار قبل هم قابل استفاده است و میشه فهمید که مرحوم شیخ طوسی هم در فرض ظهور در فرض تصرف مشتری ولو قبل العلم قائل به سقوط خیار و سقوط حق رد بوده اند، که حالا با توضیحی که عرض خواهیم کرد و بعد هم وارد ادله این حکم خواهیم شد که چرا خیار قبل با تصرف قبل العلم ساقط بشود. یک استدلالی از مرحوم علامه در تذکره خواهیم خوند، درش مناقشه نقل خواهد شد. خود مرحوم شیخ در قالب یمکنن یوجه دو تا توجیه ذکر میکنند، بعد هم در عبارات شهید ثانی یک دلیل سومی میشه پیدا کرد. البته هر سه این ادله‌ای که ممکنه کسی برای سقوط خیار قبل در اثر تصرف مشتری قبل العلم بالقبل اقامه بکند مناقشه می شود. دو تاش توسط مرحوم شهید اول مناقشه میشه و توسط شیخ پذیرفته میشه این مناقشات و تحسین میشه و یک دلیل هم توسط خود مرحوم شیخ در پایان مورد مناقشه قرار میگیره و فی الجمله مرحوم شیخ بعدشون نمیاد که این مسقط رو نپذیرن و زیر سوال ببرن، چون ادله‌ای که اقامه میشود همه رو مرحوم شیخ مناقشه میفرمایند و یا مناقشاتی که در مورد شده رو میپذیرند. خب حالا عبارت رو ببینید. ار رابع من المسقطات تصرف المشتر المغبون قبل العلم بالغبن است. البته نه هر تصرفی، چون ما به صورت کلی گفتیم که تصرف قبل از علم مسقط این خیار نیست. یادتون باشه گفتیم ان هذا الخيار لا از خطب التصرف تو صفحه 185 ما همچین جمله ای رو نقل کردیم، گفتیم که این شامل بعد العلم نیست و فقط ناظر به فضای قبل العلمه. الان داریم میگیم تصرف قبل العلم هم مسقطه، پس این نسبت این جمله با اون جمله که قبلا خوندیم چه خواهد بود؟ میگیم این مخصص اون جمله است. اونجا گفتیم به صورت کلی خیار قبل لای از خطوب تصرف، اینجا میگیم تصرف مشتری مغبون قبل العلم بالقبل اگر تصرفاً مخرجاً عن الملک علی وجه اللزوم باشد مسقط خیار هست طبق نظر مشهور متأخرین. خواهیم گفت این مشتری هم اینجا موضوعیت ندارد، مغبون چه مشتری باشد چه بایه. در صفحه 189 اونجا ثم مقتضی دلیل مشهور خواهیم گفت که طبق دلیل مشهور فرقی بین مشتری و بایه مغبون نیست. خب مثال بزنید برای تصرف مخرج علی وجه اللزوم. مثل بیع و عتق، یک بیع لازم یا یک عتقی که صورت بگیرد، خب این اخراج عن الملک لزومی دارد و طبیعتاً مسقط خیار قبل و حق رد معامله و حق فسخ در خیار مشتمل بر قبل خواهد بود. فإن المصرح به فی کلام المحقق و من تأخر عن، اون چه که در کلمات مرحوم محقق و متأخرین از ایشان مثل مرحوم ارزم بزرگ شما علامه و مرحوم ابن فهد و فاضل مقداد و اینها که جمع‌آوری کردن، اون چه که در کلمات اینها مصرحون و هست هو سقوط و خیاره حین اذن است، یعنی اگر چنین تصرفی مشتری مغبون انجام بدهد خیارش ساقط می شود. و قیل انه المشهور، بعضی هم گفتن که این ارزم به حضور شما نظر مشهور هست، مثل مرحوم صابریاز ادعای شهرت کردن یا مرحوم فیض کاشانی و مرحوم شهید ثانی ادعای شهرت کردن در مورد این نظر. مرحوم شیخ میگن و هو کذالک منتها بین المتأخرین، یعنی این شهرت هست لکن بین متأخرین. این یک کنایه توش هست و بعدن هم ما با این کنایه کار داریم. بعدن مرحوم شیخ وقتی میخوان اجماعی بودن این مسئله رو زیر سوال ببرن از همین بحث استفاده میکنه که چی؟ که آقا این مسئله در بین متأخرین مطرح شده و اصلا این فرع در کلام متقدمین و قدما و اصحاب معنون نبوده است که بتوانیم اجماعی یا شهرتی در مورد او تحصیل کنیم. علی حال پس بین متأخرین مشهوره، کنایه از این که فتوای متقدمین در این زمینه در دست نیست. نعم، این نعم استدراکه که ما گفتیم فتوای متقدمین در دست نیست، حالا میخوایم بگیم بله یه فتوا از مرحوم شیخ طوسی داریم. ذکر الشیخ فی خیار المشتری مرابحتن عند کذب البایع انه لو هلک السلعه او تصرف فیها سقط الرد. مرحوم شیخ در بحث خیاری که در بیع مرابحه هست، خوب دقت کنید، مسئله دیگریست، فرع یه فرع دیگریست. ما داریم تو خیار قبل صحبت میکنیم، یه خیار دیگری داریم تحت عنوان خیار ظهور کذب در بیع مرابحه. اگر یک بایعی به بیع مرابحه یک کالایی را بفروشد، خب میدونید بیع مرابحه اینه که بایع رأس المال خریداری شده رو که باهاش جنس رو خریده اخبار میکنه، میگه من این جنس رو به این مقدار خریدم و میزان سود خودش رو هم اعلام میکنه و میگه مثلا صدی ده من میخوام سود بگیرم، در هر ده درهم میخوام مثلا یک درهم سود بگیرم، این میشه بیع مرابحه. در این بیع اگر زهر کذب البایع معلوم بشه این بایعی که خبر داده بود به رأس المال و سود این دروغ گفته، العیاذ بالله اون سرمایه که اعلام کرده درست نیست، گرانتر ارزانتر خریده و داره گرانتر اعلام میکنه، اینجا یک خیاری برای مشتری مورد این کذب واقع شده و مگول گول واقع شده و مشتری که از این جهت سرش کلاه رفته و قائلن آقایون، یک خیاری که معروفه به خیار چی آقا؟ خیار مشتری مرابحتن عند کذب البایع، خیاره برای شخصی که با یک بیع مرابحه یک چیزی رو خریده و بعد معلوم شده بایع اون بیع مرابحه در اخبار به قیمت خرید دروغ گفته است. این خیار رو مرحوم شیخ طوسی وقتی متعرضش شدن گفتن که لو هلک السلعه، اگر اون کالای خریداری شده تلف بشود، که این بحث صفحه 199 ماست، ما الان به این فرعش کار نداریم، یا تصرف فیها، یا مشتری بیاد در این کالا چه بکند، در این سلعه تصرف بکند، که حالا این تصرف هم به قرائنی باید هر تصرفی ندانیم، قدر متیقن از این تصرف همین تصرف مخرج عن الملکیه که الان داریم در مورد صحبت میکنیم، چنین تصرفی باعث سقوط و رد میشود، سقط الرد، دیگه خیار فسخ و رد معامله ندارد. خب سوال، این مسئله و این فرع مال بحث به مرابحه هست، ربطش به خیار قبل چیست؟ مرحوم شیخ میگه و ظاهر اتحاد و هادل خیار مع خیار القبل، ظاهرن این خیار با خیار قبل چیست؟ متحد است. حالا متحد است دو تا بیان داره، برخی گفتن ملاکن و مناتن اینا متحدند، به این معنا که ما در خیار قبل با تمسک به لا ضرر میخواییم اثبات خیار بکنیم، این خیار هم بر اساس همون لا ضرر رو استناد به ادله که خیار قبل رو اثبات میکنند اثبات میشود، این میشه اتحاد مناتی و ملاکی. اما یه بیان دیگر این است که اصلا خیار بیع مرابحه از مصادیق خیار قبل است، یعنی خیار قبل یک مصادیق و صغریاتی دارد، این خیار در بیع مرابحه یکی از مصادیق همین خیار قبل خودمان است. البته این ادعای دوم به نظر ما یه مقداری قابل تأمله، و چرا که در تعریف قبل چه بسا ما فرض ظهور کذب بایع در بیع مرابحه را نتونیم بگنجونیم، ولی تأمل فیه مجال، شما هم تأمل بفرمایید. علی حال مرحوم شیخ میگن ظاهرا خیار بحث بیع مرابحه با خیار قبلی که محل بحث ما هست یکی است، حالا یا وحدت صغروی و عرضم بزرگ شما مستاقی دارند یا وحدت ملاکی و دلیلی دارند، کما یظهر که این وحدت رو مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد
فی شرح قول الماتن ولا یسقط الخیار به تلف العین فرمودن. مرحوم محقق اومدن شرح قواعد نوشتن، اسمش گذاشتن جامع المقاصد. ماتن علامه است، شارح جامع المقاصد مرحوم محققه. مرحوم محقق در جامع المقاصد، محقق ثانی در جامع المقاصد، در شرح قول مرحوم علامه که گفته ولا یسقط الخیار به تلف العین، گفته خیار با تلف العین ساقط نمیشن، اونجا توضیح دادن که عرضم به شما مسئله خیار در بیع مرابحه مناطن با خیار قبل یکیه و این وحدت رو اونجایشون فرمودن. فراجه دوستان انشاءالله مراجعه بفرماین، آدرسم جلد 4 صفحه 318 جامع المقاصد تو پاورقی میبینید، عبارت ارزم به حضور شما جامع المقاصد رو ببینید تو این بحث. خب واستدل علی هذا الحکم، حالا بریم سراغ دلیل این حکم. چرا تصرف مخرج عن الملک آقای مغبون پیش از علم به قبن هم مسقط خیار قبن است؟ عرض کنم در مجموع میشه 3 تا بیان اینجا پیدا کرد، غیر از این بیانی که از مرحوم علامه میخونیم، غیر از اون ما 3 تا توجیه میتونیم پیدا کنیم تو عبارت. استدلالی که در تذکره اومده عدم امکان استدراک مبیع در فرض انتقال و خروج عن الملک. ایشون میگه وقتی مشتری برده فروخته و واگذار کرده به یکی دیگه، خب با یه بنده خدا وقتی که این معامله فسخ بشود نمیتونه اون عین مال خودش رو در اختیار بگیره و نمیتونه اون رو استدراک کنه، چون الان اون رفته ملک دیگری شده و طبیعتاً باید منتقل بشه به بدلش. مرحوم شیخ به این استدلال مناقشه دارند و اون مناقشه این است که ما ظاهراً جایی نداشتیم که خیار و وجود خیار مشروط بوده باشد به امکان رد عین. یعنی ما به عنوان یکی از شرایط اعمال خیار این رو نمی دیدیم که بگن آقا شما به شرطی میتونید اعمال خیار بکنید که بفرمایید امکان رد عین براتون بوده باشد. بله تو برخی از فروض یادتون باشه بیع الخیار که از مصادیق خیار شرط بود، اونجا بعضی جاها بود که باقی ماندن عین موضوعیت داشت، ولی در باقی موارد خیارات اصلا اصل وجود خیار منوط و مشروط به امکان استرداد عین نبود. این اشکال استدلال مرحوم علامه میشه. بعد در عبارت و یمکن ان یوجه عرض خواهیم کرد که توجیهات دیگری اینجا اشاره میشد، یعنی چه هم مناقشه میشه. و استدل علی هذا الحکم فی التذکره و عدم امکان استدراکه مع الخروج عن الملک. مرحوم علامه استدلال کردن بر این حکم در تذکره به این که با خروج عن الملک و با ارزم به حضور شما نقل لازم دیگر امکان استدراک برای این معامله و مبیع و پس گرفتن مبیع وجود ندارد و هو به ظاهرهی مشکلون. این استدلال ایشون به ظاهرش محل اشکال است. چرا؟ لأن الخیار غیر مشروط عندهم به امکان رد العین. چرا که خیار نزد علما مشروط به امکان رد عین نیست. اینجور نیست که حق الخیار فقط در فرض امکان رد العین وجود داشته باشد. حق الخیار منوط و مشروط به این شرط نیست، مگر از که در برخی از بحث‌های بیع الخیار اونجا داشتیم که چون شرط این بود که بیاد پس بگیره، خب اگر عین از بین رفته باشد اونجا دیگه خیار وجود نداره. اما توجیهاتی که اینجا میشه مطرح کرد و یمکن ان یوجه، توجیه اول، بیایم بگیم آقا بحث لا ضرر و حدیث نفی ضرر خیار به عنوان یک حق رو ثابت نمی کند، خیار رو به عنوان یک حکم ثابت می کند. یعنی اینجوری نیست که ضرر باعث شود که آقای مغبون صاحب یک حقی شود که این حق عرضم به حضور شما منتقل بشود، اول برود رو عین، اگر عین نبود منتقل شود به بدل عین و این یک حق ثابتی برای مغبون بوده باشد در فروض مختلف و قابل انتقال باشه، قابل اسقاط باشه. این خصوصیات حق رو ندارد. لا ضرر فقط یک حکم شرعی رو
ثابت میکند و خیار حکمی رو به اصطلاح ثابت میکند، نه خیار حقی. به این معنا که آقا شما عین مغبونون فیها رو میتونید پس بگیرید و پس بدید، یعنی تا وقتی که عین مغبون فیها وجود دارد میتونید اون رو پس بدید و پولتون رو بگیرید برید پیکارتون. خب حالا اگر یه اتفاقی افتاد که عین مغبونون فیها دیگه قابل پس دادن نبود، اون حکم جواز رد العین المغبون فیهایی که رفته بود رو این موضوع که همین عین مغبون فیها بود دیگر بفرمایید ثابت نمی شود و ما دلیلی برای این حکم نداریم و چنین حکمی اینجا وجود نخواهد داشت. اگر چجوری نگاه بکنیم به لا ضرر، مثبت حق ندانیم لا ضرر را، فقط مثبت حکم بدانیم. خب مثبت حکم باشه قدر متیقنش اونجاییه که موضوع این حکم که همان عین مغبونون فیها هست حضور داشته باشه، وجود داشته باشه. وقتی اون موضوع از بین بره دیگه اون حکم وجود نخواهد داشت. ممکنه اینجا شما بگید خب این بدبخت مغبون که متضرر میشه چون پولی که پرداخته بیش از قیمت واقعی بوده و این ضرر داره الان به او تحمیل میشه. پاسخ میدن که خب او متضرر می شود، غابن هم بخواد عین مغبون و فیه رو تحویل نگیره متضرر میشه. ضرر غابن به ضرر مغبون در، یعنی ما هیچ وقت با لا ضرر یک حکم ضرری بر دیگری رو اثبات نمی کنیم. آقای مغبون داره ضرر میکنه بابت اینکه پول بیشتر از قیمت واقعی این مال پرداخته. خب اگه این مال رو نگه داشته بود، دستش بود، ما مخلصشم بودیم، پول مالو میگرفتیم، پولشو پس میدادیم بره پیکارش. اما حالا که برده به دیگری فروخته و واگذار کرده به یک واگذاری لازم غیر قابل برگشتی، حالا که مثلا عبد رو عتق کرده، اگه بگه آقا من متضرر شدم، قیمتی که پرداختم خیلی بیشتر از قیمت واقعه، میگیم خیلی خوب، شما الان متضرر میشی، غابنم اگه بخواد این مالشو تحویل نگیره و بره سراغ بدل، حالا بدل یا مثل باشه یا قیمت، اون هم متضرر میشه، چون عقلا خیلی وقتا این مال براشون موضوعیت داره دیگه. پس این با او چه میشود؟ تقابل میکند و تعارض میکند و به عبارت دقیق‌تر تزاحم میکنه و اون میذاره کنار. و جوری وقتی دفع ضرر از هر دو طرف میشود که آقای مغبون عین مال رو پس بیاره و پولش رو پس بگیره، و حالا که رفته و این عین مال رو فروخته به دیگری، این مثل کسی است که چی آقا؟ اقدام کرده است به ضرر و ملتزم به این ضرر شده است. این اقدام است. این میشه توجیه دوم و دلیل دوم. یعنی اگر هم بگوییم که ضرر ضرر حقی است نه ضرر حکمی، اینجا چون این آقای مغبون برداشته جنس رو برده و به دیگری فروخته، به یک نقل لازمی منتقل به دیگری کرده، این کأنه داره اقدام بر پذیرش این ریسک و پذیرش این خطر میکند و خودش زیر بار این ضرر میرود، ولو نمیدونه، ولو جاهله، لکن این نوعی التزام به ضرر است. و اگر یادتون باشد ما دلیل لا ضرر رو شامل فرض اقدام بر ضرر نمیدانستیم، میگفتیم دلیل لا ضرر فرضی که شخص اقدام کرده باشد بر ضرر شامل این فرض نمیشود. خب این دوتا توجیه تو ذهنتون باشه تا بریم سراغ پاسخهایی که به این توجیهات داده میشود و اعتراضاتی که میشود. یک دلیل سومی هم برای این مسقطیت آورده می شود در ادامه در صفحه 189 که بحث اجماع، البته اون هم مناقشه می شود و پذیرفته نمی شود. ببینید میگه و یمکن ان یوجه، می توان این حکم را توجیه کرد. کدام حکم را؟ حکم به مسقط بودن تصرف مخرج عن الملک به اخراج لازم قبل العلم به غبن، این حکم رو میشه توجیه کرد. به ان حدیث نفی ضرر لم یدل علی الخیار، حدیث نفی ضرر اثبات حق خیار نمی کند. پس اثبات چه می کند؟ بل المتیقن منه، این همون بحث بود که آیا حدیث ضرر لا یا ضرر اثبات حق میکند یا صرفا اثبات حکم میکند، اون چه که از حدیث استفاده میشه صرفا حکم است، حکم جواز رد خود عین مغبون فیها. آقای مغبون میتونه اون عین مغبون فیها رو رد کنه. فاذم تنع ردها، وقتی که رد خود عین مغبون فیها ممتنع شد، چرا ممتنع شده؟ چون منتقل شده به یک انتقال لازمی، فلا دلیل علا جواز فسخ العقد، ما دیگه دلیلی بر جواز فسخ عقد نداریم، چون اون حق که نبود، یه خیار که نبود که بگیم آقا اون خیار آمده و استصحاب میکنیم بقا خیار رو، نه، یک حکمی بود رفته بود روی موضوعی، حکم رفته بود رو موضوع عین مغبون و فیها، جواز رد عین مغبون و فیها. حالا که عین مغبون و فیها از بین رفته است، دیگه ما دلیلی بر اینکه این حکم ادامه داشته باشد، چون موضوعش منتفی شده دیگه، فلا دلیل علی جواز فسخ العقد. میگید خب مغبون داره متضرر میشه، میگیم و تضرر المغبون من جهت زیادت ثمن، این که مغبون داره متضرر میشه به خاطر اینکه ثمنی که پرداخته بیش از قیمت واقعی بوده، این تضرر معارضون به تضرر الغابن به قبول البدل، این تضرر مغبون معارضه میکند یا به تعبیر دقیق تر مزاحمت میکند، تزاحم میکند با تضرر غابن به قبول البدل. اون غابن هم داره متضرر میشه، چون او هم بخواد قبول بدل کنه برایش ضرره و هزینه است و مردم عقلا نسبت به عین چه دارند؟ تعلق خاطر دارن، عین براشون مهمه، میخوان به عین برسن. حالا اینا رو پاسخ میدیم که متضرر میشود نمیشود، اینا رو طلبتون باشه پاسخ هم میدیم. خب اگه بخوایم یک دفع ضرر طرفینی عادلانه ای انجام بدهیم، چگونه خواهیم توانست؟ فإن دفع الضرر من الطرفین به این ترتیب است، انما یکون به تسلط المغبون علی رد العین، به این ترتیب خواهد بود که آقای مغبون خود اون عین مغبون و فیها رو برداره به غابن تحویل بده که نه سیخ بسوزد و نه کباب، هم مغبون به مراد دل خیش رسیده باشد هم غابن. فیکون حاله من حیث ان له القبول و الرد حال العالم بالغبن قبل المعامله فی ان له ان یشتری و ان یتركه، ولی ولا ایسه ها کذا بعد خروج العین ان ملکه. پس آقای مغبون حالش از این حیث که میتواند قبول کند، میتواند رد کند، حال عالم به غبن است قبل از معامله، یعنی تا وقتی که معامله را انجام نداده میتونه قبول کنه، میتونه رد کنه، که فی ان له ان یشتریه و ان یتركه، میتونه بره اشتراع رو انجام بده یا ترک. ولیس هاکذا بعد خروج العین عن ملکه، اما وقتی که اون عین از ملکش خارج شد آقای مغبون، دیگه این له القبول و رد، این تخییر بین اینکه قبول کنه یا رد کنه دیگه براش نیست و دوتا گزینه براش رو میز وجود ندارد، چون دیگه الان عین از ملک او خارج شده و اون حالت قبول یا رد العین براش متصور نیست. توجیه دیگری که اینجا میشه کرد علاوه بر اون توجیهی که گفتیم حدیث نفی ضرر فقط جواز فسخ ارزم به حضور شما، جواز رد عین مغبون و فیها رو استفاده میشه ازش کرد، نه اثبات حق خیار، توجیه دیگری این است که معنی اخراج المغبون العین عن ملکه این التزامون به ضرر ولو جهلا منه، به علاوه بر اینکه این که مغبون داره عین مال رو اخراج میکنه از ملکش به یک اخراج لازمی و به یک عقد لازمی، این نوعی التزام به ضرره و این زیر بار ضرر رفتنه، ولو جهلا منه به، ولو با جهل از ناحیه این مغبون به این ضرر، ولو جاهله، ولی این مصداق التزامه. و ما قبلا گفتیم قاعده لا ضرر و حدیث لا ضرر شامل فرضی که خود فرد ملتزم به ضرر باشد و اقدام بر ضرر کرده باشد نمی شود. خب این دوتا توجیه، دوتاشو پاسخ میده. هادا ولکن اعترض علیهم شیخون الشهید قدس روحه السعیده فی اللمعه بما توضیحه. این استدلال گذشت، اما مرحوم شیخ شهید ما، شهید اول، در متن لمعه اعتراضی کردن که توضیحش اینی که ما میگیمه. تو اشکال خود مرحوم شهید در لمعه نصف سطره، اما این عباراتی که الان 3-4 سطر خواهیم خون اینا چیه؟ توضیح مرحوم شیخ انصاری است به اون اشکالی که مرحوم شهید فرمودن به این دوتا دلیلی که گفتیم، که ان ورر الموجب للخیار قبل التصرف ثابتون مع تصرف. اولا میگن که آقا چرا میگید که این آقا با تصرف دیگه حدیث لا ضرر شاملش نمیشه؟ انصافا اون ضرری که موجب خیار است قبل از تصرف مغبون، اون ضرر با تصرف هم بفرمایید همچنان ثابت است. یعنی اینکه شما اومدید در دلیل اولتون گفتید حدیث نفی ضرر فقط جواز رد عین مغبون فیها رو میرساند و اگر عین از بین رفته باشد دیگه حدیث لا ضرر شامل نیست، این رو میخوان نفی بکنن. میگن نخیر، حدیث لا ضرر میگوید هر جا ضرر است باید مرتفع بشود و ما حکم به نفیش کنیم، و در ما نحن فیه این بند خدایی که ان جهلن رفته تصرف کرده و انتقال از ملکش داده، چه قبل از علم چه بعد از علم تضرر در موردش صادقه، و حالا که تضرر در موردش صادقه است باید حکمش هم که ارزم بزرگش جواز فسخ بوده باشد بیاید. حدیث نفی ضرر هر دو فرض رو شامله. اون حرفتون هم که گفتید اقدامم میگیم نیست. چرا؟ چون جاهله. قانون این است که کسی که با جهل یک عملی را انجام میدهد مقدم محسوب نمیشود. پس چی شد؟ ان الضرر الموجب للخيار قبل التصرف، اون ضرری که موجب خيار بود قبل از تصرف ان جهلنه این شخص مغبون، اون ضرر ثابتون مع التصرف هم بعد از تصرف هم همچنان چیه؟ ثابته. و ما انشالله یاد دوستان هست تو بحثای که البته از لحاظ جایگاه و رتبه بحث بعد از این بحث اومده، اما ما با هم خوندیم قبلا یه بحثی هم مطرح کردیم که حیثیت ضرر حیثیت تقییدیه است، یعنی تا وقتی که هست حکم هم هست. اینجا هم که ضرر صدق میکنه پس حکم خیار هم باید صادق باشه. و تصرف معل جهل به ضرر هم لیس اقدام، اینم پاسخ توجیه دومه. تصرف همراه با جهل به ضرر هم که اقدام بر ضرر محسوب نمیشود که از شمول دلالت لا ضرر خارج بشود. لما عرفت من ان الخارج عن عموم نفی الضرر لیس الا صورت اقدام علیه عالمن به، چون ما گفتیم اون چه که از عموم نفی ضرر خارج می شود فقط صورت اقدام مع العلم است. خب اینجا هنوز یه شبهه باقی مونده و اون این که خب آقای غابن، به آقای غابن چی تحویل بدیم؟ و آقای غابن متضرر نمی شود از این که ما عین مال او را تحویل ندهیم؟ مرحوم شهید در توضیح این مسئله میگن که فیجب تدارک و ضرر مغبون رو باید تدارک کنیم. چجوری؟ به استرداد ما دفعه من الثمن الزائد به رد نفس العین مع بقائها علی ملکه و بدلها مع عدمه. ما باید ضرر مغبون رو تدارک کنیم به این ترتیب که اون ثمن بیش از ارزش واقعی مبیع رو باید استرداد کنیم. این تعبیر رو دقت کنید، ظاهرش یه مقداری کجتابی ممکنه داشته باشه. منظور این نیست که فقط مقدار زائد رو پس بگیرید، با اینکه شاید ظاهر این عبارت اینجوری بفهمید، نه، منظور از استرداد ما دفعه من از ثمن زائد منظور اینه که تمام اون ثمنی که بیش از ارزش واقعی مبیع ارزش داشت، کل اون ثمن رو که زیادتر از قیمت بود پس بگیری، نه فقط قسمت زائدش رو. این رو دقت بفرمایید. اون وقت در مقابلش رد میکنیم نفس عین مغبون و فیها رو مع بقائها علی ملکه، اگر اون عین باقی خودش رو پس میدیم، و در ما نحن فیه که منتقل شده و بدلها مع عدمه، یعنی مع عدم بقای اون عین بر ملک مغبون باید چیو پس بدیم؟ بدلش رو باید پس بدیم. خب حالا اینجا اون سوال مطرح میشه، خب اینجا که بدبخت غابن داره متضرر میشه، چجوری متضرر میشه؟ و از دست دادن عین مبیعی که تحویل داده بود. این رو مرحوم شهید اینجوری پاسخ میدن که اولا این که میفرمایید متضرر میشه، ما از شما سوال میکنیم این مبیعی که قابل تحویل مغبون داده بود چیه؟ از دو حالتی خارج نیست، یا مثلیه یا قیمیه. اگر مثلیه، خب ما میریم مثلش رو تهیه میکنیم میریم بهش دیگه، 100 کیلو گندم جنس کذای مدل کذای تولید کذای انجکتوری اینجوریه اینجوریه اینجوری با این شرایط، ما میریم این همین رو تهیه میکنیم و تحویل من خدا میدیم، پس متضرر نمیشه. این در مثلیه. در قیمیات اگر اصرار داره بر اینکه نه من عین همون ماشینی که به شما دادم، اسبی که به شما دادم، گوسفندی که به شما دادم، اینجا هم میگیم آقا اولا شما ارزش و قیمتشو داری دریافت میکنی، ثانیا معلوم میشود که شما عین این مال برات چی موضوعیت نداشته، چون شما اینو تعریض للبیع کرده بودی، شما اینو اومدی در معرض فروش قرار دادی. همین که میای در معرض فروش قرار میدی یعنی دیگه من از عین این مال صرف نظر کردم دیگه، من الان دنبال ارزش این مال هستم، ما هم ارزش این مال رو به شما میدیم، منتها این دفعه ارزش واقعیشو بهت میدیم، نه ارزشی که شما رفتی گول زدی مردمو و چند برابر قیمت واقعی فروختی، نه ارزش واقعی رو میدیم. این توضیحیه و توجیهیه که مرحوم شهید دارن برای اینکه اون فوات خصوصیت العین هم باعث ضرر غابن نمیشود. ببینید میگه و فوات خصوصیت العین علال غابن، این که اون خصوصیت این داره بر غابن فوت می شود، این لیس ضررن. چرا؟ لأن العینه ان کانت مثلیتن فلا ضرر به تبدل ها به مثل ها، اگر مثلی بوده که خب ما الان داریم مثلش رو بهش میدیم این ضرری اصلا پیش نمید. و این کانت قیمیتن اگر هم قیمی بوده باشد، فتعریض حال البیع یدل علا ارادت قیمتها، این که این آقای غابن این رو در معرض بیع قرار داده، این دلالت میکنه بر این که ایشون دنبال قیمتش بوده نه دنبال عینش. فلا ضرر اصلا فضلا ان یعارض به هی ضرر و زیادت ثمن علی القیمه خصوصا مع الافراط فی الزیاده، پس اصلا آقای بایه اینجا ضرری نمیکند، چه رسد به این که ضررش بخواهد به معارضه ضرر زیاده ثمن علی القیمتی برود که آقای مغبون داره متحمل می شود، مخصوصا اگر زیاده قیمت خیلی هم افراطی و چشمگیر بوده باشد. خب مرحوم شیخ در مورد این توضیح شهید اول می فرماید والانصاف ان هذا حسن جدا، خیلی حرف خوبی زده مرحوم شهید اول و اعتراضی که به این دوتا دلیل و دوتا توجیه سقوط خیار غبن در فرض تصرف مخرج عن الملک توسط مغبون شده بود، این اعتراضی که ایشون بر این دوتا توجیه کرده خیلی اعتراض خوبیه. لکن قال فی الروضه، لکن مرحوم شهید ثانی در روضه که شرح لوم است این حسن رو یک تردیدی در مقابلش ایجاد کرده، گفته ان لم یکن الحکم اجماعا، اگر حکم اجماعی نبوده باشد، یعنی حرفای مرحوم شهید اول حرفای خوبی است، اعتراضات خوبی است، به شرط این که مسئله سقوط خیار غم در اثر تصرف مخرج عن الملک یک حکم اجماعی بین علما نبوده باشد. البته عبارت مرحوم شهید ثانی در روزه این عبارت نیست، پاورقی میبینید یک تعبیریه که میگه لکن لم اقف علا قائل به، یعنی قائل ندارده، نه اینکه خلاف اجماع. خب اقول، یعنی کنه مرحوم شیخ این برداشت کردن که این لم اقف علا قائل به کنه اشاره به اینه که ظاهرا این حرف خلاف اجماع بوده باشد. اما حالا مرحوم شیخ اعظم بود شما شیخ اعظم مرحوم شیخ انصاری اجماع رو هم میان مناقشه میفرمایند و میگن که اقول و ظاهر عدمو، یعنی ظاهرا اجماع هم در کار نیست، نگران نباشید. چرا؟ لانک عرفت عدم عنوان المساله فی کلام من تقدم علی المحقق فی ما تتبعتو، چون مسئله اصلا در کلام متقدمین بر محقق رحمت الله علیه اصلا طبق تتبعی که من انجام دادم اصلا معنون نشده. اینو کجا عرفنا؟ صراحتا مرحوم شیخ چیزی نگفتن، فقط گفتن که یادتون باشه اونجا گفتن که و هو کذالک بین المتأخرین، اشاره به این داشت که یعنی این حرف در کلام متأخرین هست و در کلام متقدمین چیزی نیست، فقط یک عبارتی از مرحوم شیخ طوسی خوندیم که گفتیم ایشون در مسئله شبیه مسئله ما و نظیر مسئله ما این مسئله رو متعرض شده و الا اصلا در بین کلمات متقدمین چنین چیزی وجود ندارد. خب این از این بحث، این ثم ان مقتضی دلیل المشهور دیگه وارد بحث جدید میشن که مغبون رو بین بایع و مشتری میگن یکسانه، بعد وارد بعضی دیگر از احکام مسئله میشن که دیگه بمونه برای جلسه بعد. عزیزان انشالله در این ایام از دعای خیر فراموش نکنید برای همه. اللهم اشبع کل جائع، اللهم اغن کل فقیر، برای همه بارش داشته باشیم. مؤمن باید برای همه خیر بخواد، برای همه، مخصوصا از این دعاها. حالا یه وقت دعای معنوی و رحمت خاصه است، یه وقت نه رحمت عامه است. این دعاهای قضا و برطرف شدن فقر و جنگ و گرفتاری و اینا رو عمومی آدم انجام میده. به قول مرحوم علامه طباطبایی به یک کسی گفته بودن که، طرف گفته بود آقا من خیلی حوصله ندارم، خلاصه به من یه توصیه بکنید. ایشون گفته بود خلاصه قرآن تو بسم الله الرحمن الرحیمه، طبق روایت بسم الله الرحمن الرحیم اون تو زندگیت پیاده کن. خدا رحمان است و رحیم، رحمان نسبت به همه، رحیم نسبت به مؤمنان. تو هم نسبت به همه رحمان باش، یه رحمت عامه‌ای داشته باش نسبت به همه، یه رحمت خاصه و ویژه‌ای هم داشته باش نسبت به خصوص مؤمنین. این الگوی زندگی مؤمنان است. آدم یه سری خیرها رو باید برای همه بخواد، یه سری محبت‌ها و رحمت‌ها رو هم باید نسبت به مؤمنین داشته باشه. امام صادق علیه السلام فرمودن اگه اینا از موالیان ما بودن، کنار این نونی که میذارم زیر سرشون یه خورشی هم میذاشتن. معلومه که رحمت آدم نسبت به مؤمنین ویژه تر باید باشه. توی قرآن دیدید مثلا در مورد منافقین میگه لا تصلی علی احد منهم مات ابدا. نماز خوندن، استغفار کردن، دعای به مشمول مغفرت الهی شدن، اینها به این معنا اینا مخصوص مؤمنینه. اما تلاش برای اینکه اینها هدایت بشن، همه بیان تو وادی خیر و ایمان و یه آبی گیرشون بیاد، یه دونی گیرشون بیاد. باز اون دعای حضرت ابراهیم علیه السلام تو قرآن جالبه که وقتی گفت ورزق رزق بده به اون کسانی که مؤمنند، خداوند متعال گفت که من به کفارم رزق و روزی میدم. یعنی این مقدار از رحمت رو نباید آدم از اونها دریغ کنه. مؤمن در این نگاه مهربانانه رحمتش عامه و شامل همه است، همه. اللهم اغن کل فقیر. دقت کنید تو این دعاها وقتی مثلا به اصلاح میرسه میگه اصلح کل فاسد من امور المسلمین، یعنی تو این مسائل میاد مختصش میکنه به مسلمین. اما شفای مریض و برطرف شدن فقر و برطرف شدن گرسنگی و اینها یک دعاهای عامیه. شما هم انشاءالله رحمان باشید و رحیم. اینم مهمه که آدم پیدا بکنه چه چیزهایی مصداق رحمت رحمانیه است، چه چیزهایی مصداق رحمت رحیمیه است. اینم خودش یک تفقهی میخواد فی الجمله آدم فحص بکنه، در ادله ببینه کجا رحمت رحمانیه داشته باشه، کجا رحمت رحیمیه داشته باشه و چه چیزهایی مصداق رحمت رحمانیه است، چه چیزهایی مصداق رحمت رحیمیه و خاصه است. پیامبر خدا هم فرمود حریص علیکم منتها بالمؤمنین رؤوف رحیم، نسبت به همه یک محبت عام، یک حرص عامی برای هدایت داره. این رحمت رحمانیه است. اما بالمؤمنین رؤوف رحیم، وقتی مؤمن میاد توی دایره رحمت رحیمی و رأفت حضرت قرار میگیره. ایشالا ما اولا با این دو نوع رحمت آشنا بشیم، ثانیا اهل این دو نوع رحمت رو بشناسیم، و ثالثا بتونیم این رو در زندگیمون تطبیق بکنیم. و فرمودن لن یدخل الجنه الا من کان رحیما، هیچ کس وارد بهشت میشه مگر اینکه رحیم باشه. بعدم فرمودن رحمتتون باید عام و شامل باشه، شامل همه باشه. خدا انشالله ما رو مشمول رحمت عامه و خاصه پروردگار عالم قرار بده و مشمول رحمت خاصه و عامه اولیاء خودش، بقیت الله الاعظم، امام رحیممون، امام بخشنده و رؤوفمون قرار بده، و ما رو هم متخلق به اخلاق الهی و متخلق به اخلاق اولیاء الهی قرار بده. ان شاء الله خدا حفظتون کنه. الحمدلله رب العالمین.